بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهین استعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. جانب بله ببینید عزیز من، 1, 2, 3, 4, 5, 6 جلد کتاب اینها دارن. برای شما عرض کنم یا 5 تاش، یکی 40 حدیثا معتبرن فی النص علی الائمه الاثنی عشر باسمائهم. ببینید این یک کتابه، یک کتاب النصوص علی اهل الخصوص فی الروایات المتواتره المستفیضه المعتبره عن اهل البيت، یکی سلسله الاحادیث الصحیحه والحسنه فی فضائل امام علی ابن ابی طالب به روایت اهل سنت والجماعه، یکی سلسله الاحادیث المتواتره فی النص علی الامام علی بازم به روایت اهل سنت والجماعه. برای شما اینم همون کتاب هست، این اجازه بدید من پاکش کنم بره که دیگه. یکی هم فوائد رجالیه هست، از 4 جلد در رابطه با ائمه علیهم السلام، نه 3 جلد. این خودش 3 جلده. الجزء الاول. خوبه. حالا اگر فایل وردش پیدا کنید، من نیاز دارم، من نتونستم فایل وردش رو گیر بیارم، اینا به درد کار ما نمیخوره. من از پی دی اف خیلی جا نمیشه استفاده کرد، اینا دوباره بردادم باید تایپ بکنه. حالا اون کتابش هم داره سجل چی بودید من ببینم. در حق و حساب من دیدم در میان این کسایی که تو این حوزه کار میکنن خوب دارن کار میکنن، یعنی دونه دونه راوی ها را آوردن بررسی سندی کردن، در مقدمش هم اومده یک قواعد رجالی رو مطرح کرده که به نظر من برای طلبه ها ضرورت داره. گرچه همه رو نیابده، ما در مقدمه همین کتابی که داریم سجل قفاری رو تلخیص کردیم برای تدریس، حدود 150 صفحه قواعد رجالی رو آوردیم ما اونجا که کسی که بخواد پاسخ به شبهات بده این قواعد رجالی رو باید مثل حمد سوره حفظ کنه. حالا انشاءالله اگر آماده شد و چاپ شد انشاءالله از الان ما قول میدیم برای دوستان انشاءالله خدمتشون تقدیم کنیم. و خیلی هم کار شد روی اینها، یعنی حداقل شاید بیش از 200 تا کتاب شیعه و سنی که قواعد رجالی نوشتن مطالعه شد و کلمه به کلمه تو جلسه دوستان آمدن ما بررسی کردیم کلمه به کلمه. حالا ان شاء الله خدمت دوستان آماده بشه تقدیم میکنیم یا فایلش رو میدیم خدمت دوستان. خب بحث ما در رابطه با احراق بود از دیدگاه شیعه، که ما دیروز هم در رابطه با قاتل انبیا را هم آوردیم و روایتی رو برای شما عرض کنم، مرحوم کلینی باز در جلد 7 صفحه 200 داره که البته مرحوم مدرسی داره روایت ضعیفه، که اضافه بر این که مرفوعه هم هست، ابی یحیای واسطی رفعه و قال سألت عن رجلین یتفاخدان قال حدهما حد الزانی. میگه اگر چنانچه اگر دو تا مردی با هم تفخیز بکنن و بین ران عمل برای شما از کنم چیز انجام بدن، حضرت فرمود حدشون حد زانی هست. فَإِنْ اِدَّعَمَ اَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ضُرِبَتْ دَائِمْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ. که کلمه ادعمه یعنی همون اوقبه هست، یعنی خلاصه یکی از این مردها، یعنی عمل فقط تفخیز نباشد، عمل لواط کامل باشد. ضربت دائم ضربتن به سیف، و اون کسی که برای شمارش کنم فاعل هست، یک شمشیری به او زده می شود. اخذت منهما اخذت و ترکت منهما ترکت. حالا این شمشیر، این ضربه شمشیر دیگه هر چقدر اثر گذاشت، یعنی یک شمشیر میزنن کشته شد و به آ کشته نشد رها میکنن. یکی از معنای اخذت منهما اخذت اینه. و ترکت منهما ترکت، دیگه اگر چنانت یک شمشیر زدن کشته نشد، دیگه شمشیر دوم نباید زده بشه. بله، البته یرید و بها مقتله، شمشیری که میزند به قصد کشت بزند، نه اینکه فقط آهسته شمشیری بزنم و یه مقداری به قول پوست گردنش خراش درداره و رها کنه. و دائم علی یحرق به نار، اون کسی هم که برای شما عرض کنم موقف بوده و تحمیل کرده این لواط رو بر دیگری، این هم به آتش سوزانده می شود. این هم باز یک روایتی هست که بعضی از فقها مثل مرحوم خونساری در جامع المدارک روایت رو آورده، که البته گفته این روایت با خیلی از روایات دیگر در تعارض. مرحوم آقای فاضل لنکرانی برای شما عرض کنم این روایت را آورده که میگه و یدل علی القول الثانی، قول ثانی مختاره و شیخ بی اکثر کتبه من ثبوت الرد من کان محسنا والجلد ان لم یکن، مرفوعه ابو یحیای واسطی تا آخر این روایت را ایشون آورده و میگه و یرده ضعف سند الروایه مضافا الی کونها مخالفتا لشهرت المحققه، که در رابطه با تفخیز تعذیر هست نه حد. حالا این تفخیز بین الرجلین باشد یا بین الرجل و امرأه باشد. بله، ولی اونجایی که ایغاب هست، در ایغاب حد هست که قبلا هم گفته شد. تفصیل الشریعه مولای فاضل لنکرانی صفحه 309. روایت دیگری باز در فقه منسوب به امام رضا سلام الله علیه هست که مشهور به فقه رضا هست. آنچه که ما تحقیر کردیم، این کتاب هیچ ارتباطی به امام رضا ندارد و هیچ دلیلی نه ضعیف و نه قوی که این کتاب از امام رضا باشد ما نتونستیم گیر بیاریم. مثل همون کتاب فقهی منسوب به امام صادق سلام الله علیه هست، اسمش چی بود دوستان؟ مصباح الشریعه. اون هم انسان میتونه یقین کنه، یعنی قسم حضرت عباسی بخورد که مال امام رضا نیست، مال یکی از الله از این صوفیها و برای شما عرض کنم اینها هست، چون حرفها به حرفهای معصوم نمیخوره. مصباح الشریعه بعده شاید حالا علی حال این مال امام صادق سلام، چون امام صادق دیگه روایاتش دیگه، ما شبانه روز با روایات امام صادق اونس داریم، اصلا برنامه ها و روایات، لحن روایات، الفاظی که ائمه به کار میبرن، اصلا با این الفاظی که در مصباح الشریعه هست هیچ همخوانی ندارد. ولی خدا بیامرز حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگه متن مصباح الشریعه دلالت میکند که مال معصومه. اتفاقا نظر ما 500% خلافه. متن این کتاب دلالت میکند که مال معصوم نیست. حالا چون حسن ظنی داره و اینها، البته مطالبش خیلی خوبه، خیلی عالیه، یعنی واقعا آدم میخونه لذت میبره. مثلا که یه مداری روحیه عرفانی و صوفیگری هم که داشته باشن دیگه بیشتر لذت میبره. و فقر رضا هم آنتی که ما برامون ثابت شد، این کتاب مربوط به پدر مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی هست. فقهای ما معمولا کتابهای فقهیشون رو تقریبا قبل از شیخ مفیدی اینها همون متن روایات رو می آوردن به عنوان فتاوای خودشون، یعنی تلاش می کردن که فتاوای خودشون رو از جملات معصوم انتخاب بکنن. من جمله همین کتاب ابن بابوی هست که مشهور شده به فقه الرضا. علی ای حال این کتاب انتسابش به آقای امام رضا سلام الله علیه محرز نیست، بلکه خلافش ثابته. چطور؟ نه، خیلی از فقهای ما هم نظرشون بر اینه، در مقدمه فقه الرضا داره و جناب آقای استادی هم اگر اشتباه نکنم یک تحقیقی روی تفسیر امام عسکری فقه الرضا و اینها داره، تحقیق خیلی جانانه ایه. بله، علی حال آنچه که برای ما محرز شد در این موسوعه هایی که ما می نوشتیم، این روی مداره روش، هم این رو هم تفسیر امام عسکری و هم مصباح الشریعه و هم جعفریات، اینها رو ما هیچ دلیلی بر این که از معصوم صادر شده باشد نداره، یعنی انتصابش به معصوم صادره. بله، خب کلماتی که در اینجا هست کلماتش در روایات ائمه هست، اینا فرق میکنه. مثلا کلمات مصباح الشریعه در کلمات ائمه ما نمیبینیم، خیلی کم. مثلا الفاظ نشان میده که من مال امام نیستم، ولی کتاب جعفریات باشد، فقه الرضا باشد، یا تفسیر امام عسکری سلام الله علیه باشد، نحوه بیان دلالت می کند من مال معصوم هستم. ولی این که آیا حتما این تفسیر مال امام عسکریه، این کتاب فقه الرضا مال امام رضا هست، ما این رو مورد تردید قرار میدیم. این از اون قشنگ دقت کنن. بله،
منصوب و امام اگر باشد میرسونه که خود معلم این نسبت رو نداره به بقیه
بعدی های دیگه. اینها دیگه یک مشکلاتی که به این شکلی هست ما زیاد داریم که متاسفانه کتاب های روایی ما خوب منقح نشده، حتی کتب اربعی ما منقح نشده.
یعنی پاسخ داره که ما
میتونیم
توی
نسمت
داشته باشیم،
میتونیم
هم
بگیم
که خب اون معلم محترم از
بالی تصمیه کل و اسم جزئیات نهایت خوشی داشته. اوناش رو دیگه بستگی داره که اون محقق به چه نتیجه ای برسد. ما نظرمون عرض کردم این هست، حالا دیگه عزیزان خود دانن. در اینجا بره وقتق زنا و لباد و هو اشد من الزنا و الزنا اشد من و هما یورثان صاحبه هما اثنین و سبعین دا انت دنیا و الاخره. ببینید اصلا نحوه عبارت ها رو شما ببینید، وقتق زنا و لباد و هو اشد من الزنا و الزنا اشد من، اصلا نحوه جمله سازی ها نشان میده که من مال معصوم نیستم، مال غیر معصومه. دیگه عرض کردم دیگه کلمات داد میزنه که من از معصوم صادر نشدم. کلمات معصومین تالیتل به قرآنه، اینها افسح الناس بودن و عبارت هایی که به کار میبرن، اصلا شما نگاه بکنید، اصلا آدم نگاه میکنه تقریبا آدم احساس میکنه واقعا تالیتل به قرآنه، همون فصاحت و بلاغتی که در قرآن هست مرتبه نازلش در کلمات ایمالا. شما نحو البلاغه را استثناء کنید، اصلا این دنیای دیگری داره. شما در روایات دیگر ائمه هم نگاه میکنه میبینه تمام جمله سازی ها از نظر ادبیات، از نظر فصاحت، از نظر بلاغت با جملات دیگر آقایان برایشون زمین تا آسمان تفاوت داره. و من لات به غلام فعقوبته ان یحرق بالنار. میبینید جمله جمله فتواییه نه روایی. این اصلا کلن بله هر کس با یک گلاب این لواط کند تو قوتش این است که به آتش سوزانده شود او یهدم و علیه هائتون او یضرب و ضربتن به سیف که این چند مورد هست ولا تحل له اخته فی التزویج ابدا ولا ابنته اگر چنانچه با یک غلامی لواط کند دیگه با خواهرش و با دختر او نمیتواند برای شما عرض کنم ازدواج بکنه. بعد و یسلب یوم القیامه لا شقیر جهنم حتی یفرغ الله من حساب الخلائق ثم یلقیه فی النار فیعذبه بطبقه حتی یعدیه الی اسفلها فلا یخرج منها ابدا هرگز از آتش جهنم خارج نمی شود. خب همینیشم با معارف اهل بیتی نمی سازه، چون کسانی که مخلد در عذاب هستند اختصاص دارد به اون افرادی که بدون ایمان از دنیا رفتند. کسی اگر ایمانش رو حفظ کند، ایمان یعنی شهادتین را موقع انتقال به آخرت حفظ کند و شیطان دم مرد شهادتین رو از او سلب نکند، قطعاً مخلد در آتش نیست. یعنی این در حقیقت از ضروریات عقاید شیعه هست. حالا ما کاری با آقایان اهل سنت نداریم، عقیده شیعه این هست کسی که با ایمان از دنیا می رود مخلد در آتش نیست. حالا شاید ان العبد ربما یحبس فی النار لذنب من ذنوبه مع طعام، یک گناه کرده 100 سال در آتش جهنم به خاطر یک گناه میمانه. اینا کاملا صحیحه و گناهانی که کرده مطابق آن در جهنم خواهد ماند، ولی بعد از سپری شدن دوران محکومیت از آتش جهنم بیرون میاد وارد بهش میشه. این عقیده شیعه است. ولی ما باید تلاش کنیم خیلی خاطر جمع به خودمون نشیم، بچه بسا شیطان برای ماها قوی تر از افراد عادیه و گناهان ما هم مثل افراد عادی نیست که در روایت داریم یغفر للجاهل 70 ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنبن واحدا، چه بسا یک گناه از عالم بخشیده نشود ولی 70 گناه از غیر عالم بخشیده شود. و به قول آقای مظاهری شیطان طلبه خودش طلبه است، از تمام فتحون طلبگی آگاه. طلبه که یک عمر سر این اون کلاه گذاشته شیطانم بلده، یاد گرفته که چطوری باید آدم کلاه بگذاره سرش. ولذا خطر سرقت ایمان ماها عزیزان دقت کنید والله سختره. خدا بیامرز امام رو میگن آیه اشراقه دامادشون نقل میکرد در شرح حال امام هم آمده که میگفت در جماران تو حیات با هم یه قدم میزدیم، امام گفت آیه اشراقه اگر یک نفر از طرف خدای عالم بیاد و به تو بگه خدا پیام داده یک حاجت برآورده شده یک دعای مستجاب پیش من داری، اون حاجت رو چی میخوای؟ خدا میگه یه دونه حاجت میخوام برآورده کنم، از خدا چی میخوای؟ آقای اشراقی میگه من خیلی فکر کردم چی بخوام چی نخوام، ترسیدم که یک جمله بگم امام ایراد بگیره، برگشتم به امام گفتم آقا اگر برای خود شما همچه اتفاقی بیفته حالا خدا چی میخوای؟ نه یک روز درنگیه. امام گفت اگر همچه اتفاقی برای من بیفته از خدای عالم عاقبت به خیری طلب میکنم، اون یک حاجتم را عاقبت به خیری. ما در روایات داریم که هم در شیعه در اهل سنت که در صحیح بخاری مسلم هست، چه بسا یک انسانی عمل اهل معاصی می کند، ولی قبل از مرگ خدای عالم به او توفیق می دهد با حالت صالحان از دنیا می رود و چه بسا عبدی یک عمر عمل صالح می کند ولی آخر عمر با عمل صالحان از دنیا می رود. ولذا یه مقداری مخصوصا در ماها عجب و ریا که خود حضرت امام داره، صاحبان عجب و ریا وقتی در قیامت نتیجه سخت عجب و ریا را میبینن آرزو میکنن که ای کاش اهل کبائر بودند ولی اهل عجب و ریا نبودند. ولذا عزیزان خیلی دقت کنن و تلاش کنن. اولا من بارها گفتم طلبه‌ای که آخر شب قبل از اذان صبح بیدار نشه، یک چهار تا کلمه لاغ نزنه، این طلبه به درد طلبگی نمی‌خوره. رمز موفقیت یک طلبه تهجدش که خدای عالم به رسول اکرمش می‌فرماید تهجد نافلتا لک من اللیل حتی یبعثک ربک مقاما محمودا. اگر میخوای پیغمبر به اون جای بالا برسی تهجد آخر شب داشته باش. خدا بیاموزای قدوسی، شهید قدوسی یک تعبیری داشت، میگفت طلبه‌ای که آخر شب بیدار نشه و نماز شب نخونه، یا قبل از خوابیدن وقت نماز شب رسیده و نماز شب نخونه بخوابه، این طلب ظالم هست. تا به تعبیر امام هر کس از بزرگان به مقامات رسیدن همه اهل تهجد بودن. صاحب جواهر یک دوستان مطالعه کنن این قسمت همون نافله شب و تهجدش رو، خیلی زیبا تعابیری داره صاحب جواهر که من جمله از فرمایشاتشون اینه: اون ساعت آخر شب قبل از اذان صبح وقت خصوصی خدای عالم به بندگانی که خیلی دوستشون داره، وقت اختصاصی و خصوصی است برای اون بندگان. ببین عبارت خیلی دوستشون داره، هر کسی را توفیق تهجد نمیدهند، به هر کس در این وقت اختصاصی و وقت ملاقات وقت برای مناجات نمیدهند. دوستان تلاش کنن اون آخر شب اگر بتونن با همون آدابش 11 رکعت رو نمیتوانن، 3 رکعت رو نمیتوانن، همون 1 رکعت آخرش رو برای خالی نبودن عریضه باشه وضو بگیره و به اندازه 1 دقیقه 2 دقیقه همون رکعت آخر نماز وترش رو. ولی خب کسی که دیگه بیدار میشه 4 شب 1 رکعت بخونه، شب 5 3 رکعتی میخونه، شب 10 11 رکعتی میخونه، یعنی کلن توفیقات پشت سر هم میاد. و یکی هم چیزهایی که توفیقات معنوی آدم رو بیشتر میکنه مداومت بر خواندن سوره یاسینه. اونهایی که مخصوصا آخر شب قبل از خوابیدن مداومت داشته باشند به خواندن سوره یاسین یا بین الطلوعین، اصلا توفیقات معنوی خلاصه از سر رو و پشت بام و پنجره و در به رویش سرازیر میشه. خواندن سوره یاسین برای توفیقات معنوی خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. بلذا عزیزان وقتی آخر شب که بیدار میشن بعد از دعا برای فرج حضرت ولیعصر تلاش کنن از خدای عالم عاقبت به خیری بطلبند. عاقبت به خیری از مهمترین چیزهایی است که واقعا نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. من از میان روایاتی که دیدم این روایت برام خیلی تکان دهنده بود، خیلی تکان دهنده، حتی بعضی وقتی از ذهنم میگذرانم موهای بدنم سیخ میشه که داره یکی از توایفی که فردای قیامت بیش از همه حسرت میبرن، بیش از همه تأسف میخورن، اون دست از علمایی هستند، مردم را موعظه کردند، مردم را نصیحت کردند، مردم به گفتار اینها عمل کردند، رفتن بهش، ولی خودش به گفتار خودش عمل نکرده، گرفتار آتش جهنم. یعنی در جهنم بیش از همه اینا حسرت میخورن، اینا تأسف میخورن که ما دیگران را راهنمایی کردیم رفتن بهش و ما در جهنم گرفتاریم. یعنی خیلی سخته. یعنی شما اگر یک لحظه این منظره را جلوی چشمتون تجسم بکنید، ببینید که چقدر سخته. علی حال این تعبیری که از اینجا دیگه حالا که میگه فلا یخرج منها ابدا، با نظر شیعه برای شما عرض کنم نمی سازه. وعلم ان حرمت الدبر اعظم من الفرد، لان الله اهلك امه بحرمه الدبر ولم يهلك احدا بحرمه الفرج. این هم دیگه خیلی واضح و روشن هست که مرحوم نوری هم در مستدرک آورده جلد 14 صفحه 340 در کتاب جعفریات. جانم اینم آوردیم، اینم آوردیم.
یکم از حضرت امیر بهتر بود در بسره یو خدشت بودن اول
کشتن تا بهتر. اونا را هم آوردیم، اونا را گمانم داشته باشه، اونا را هم احتمالا داریم. برای شما عرض کنم بازم روایت از به این شکلی است با این سند. در روایت بعدی برای شما تیم و به هازل اسناد ان جعفر بن محمد ان ابی ان ابا بکر اوتی به رجل ینکه فی دبره فقال یا علی ملحب فی فقال احرکو به نار فان العرب تعنق من المسلا فاحرقه ابو بکر به قول علیه. این هم باز یک روایه. در دعائم الاسلام این هم از کتاب هایی خیلی زیاد نمیشه روش حساب کرد، مال قاضی نعمان مغربی هست که روبینا انه اوتیا به زنادقتن فقتلهم ثم احرقهم بالنار، که همون حضرت امیر سلام الله علیه است. روایت دیگری باز از کافی هست. برای شما عرض کنم اوتی امیر المؤمنین صلوات الله علیه و هو جالس فی المسجد بالکوفه بقوم وجدوهم یاکلون بالنهار فی شهر رمضان فقال لهم امیر المؤمنین اکلتم و انتم مفترون؟ قالوا نعم. شما ماه رمضان روزتون رو افطار کردید؟ قال یهود انتم؟ قال لا. قال فالنصارى؟ قال لا. قال فای شیء من هذه الادیان مخالفین للاسلام؟ با پایبند کدام یکی از ادیان مخالف اسلام هستید؟ گفتن بل مسلمون، ما مسلمانی. قال فسفرون انتم؟ شما مسافری؟ قالوا لا. قال فیکم الا استوجبتم افطار لا نشعر بها، شما مریضید، زخم معده دارید غیره. خب بعضی هستن 11 ماه ماشاءالله همه چی میخورن از نوشابه و ترشی و آب لیمو، زخم معده ندارن، ولی اول ماه رمضان که میشه آخرین زخم معده میگیرن. حالا اینم یک از عجایب روزگار. بله فإنکم أبصر بأنفسکم، یعنی داره امام دنبال این است که عملشون رو توجیه کنه، میگه شاید یک مرضی داره، شما خودتون بهتر میدانید. لأن الله عز وجل يقول بل الانسان على نفسه بصيرة قالوا بل اصبحنا ما بنا الا، ما اصلا زخم معده هم نداریم. قال فضحك امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم قال تشهدون ان لا اله الا الله وان محمد؟ قالوا نشهد. قالوا لا نعرفه. بله نشهد الله ولا نعرف محمدا. قال فانه رسول الله. قالوا لا نعرفه بذلك انما هو اعرابي نستجیر و دا الى نفسه و قال این اقررتم و الا لعقتلن نکن قالو و این فعلت اگر اعتراف به رسالت پیغمبر نکنید شما را میکشن گفت بکنید مسئله نیست. فوکل بهم شرطت الخمیس شرطت الخمیس در حقیقت 5 نفر از اطرافیان امیرالمومنین بودن که من جمله ابوذر و سلمان و مقداد اینها قسم خورده بودن که هر آن چه که از امیرالمومنین صادر شود در ببین مضمون بدون چون چرا اینها رو عمل کنند. دوستان اگر کتاب مرحوم مامقانی جلد اول تنقیح المقال رو ببینن این شرطت الخمیس رو اونجا مفصل ایشون توضیح داده. بله و خرج بهم الی ده زهر الکوفه امر ان یحفر حفرتین و حفر احداهما الی جنب الاخرى ثم خرج فی ما بینهما کبتا زخمه شبه الخوخه. دو تا چاله کندن بین این دو تا چاله هم یک خلاصه روزنه گذاشتن. فقال لهم اني واضعكم في احدى هذا الغليبين و برای شما عرض کنم من در این دو تا چاهی که کندم دو تا چاله شما را قرار میدم و آتش میزنم فاقتلكم بالدخان شما را با دود خواهم کش. و روایت مفصل هست برای شما عرض کنم البته روایت کاملا ضعیف هست معتبر نیست. حالا روایات دیگری هم در اینجا هست بعد برمیخوریم به روایات اهل سنت بعد انشاءالله جنبندی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.